حالا توی چند سال اخیر که بحث ناسیونالیسم ایرانی، بحث هویت ملی یکم برجسته تر شده، عرضم به خدمت شما خوب بیایید که مجادله ها و بحث ها و بعضن که حالا فراتر از بحث های آکادمیک هم رفته بین بعضی از روشنفکرها و حالا هواداران این اندیشه و اون اندیشه صورت گرفته. اگر بخواید یک شمای کلی شما داشته باشید، حالا یک توضیح بدید در رابطه که اصلا از کی این بحث شروع شد، از کی اومد توی حوزه عمومی، الان کجای کاره، یک شمای کلی به ما بدید از این بحث.
ببین البته من اینو تا حدودی در جای دیگه هم توضیح دادم، ولی الان یه خلاصه‌ش رو اینجا میگم. من فکر میکنم ظهور جمهوری اسلامی و ایدولوژی اسلامگرایی بعد از سال 57 و تأسیس نظام جمهوری اسلامی در ایران که مبتنی بر ایده امت بود، خود این تا حدودی باعث شد که اون نوع نگاه به هویت ملی و هویت ایرانی و ناسیونالیسم ایرانی که بعد از انقلاب مشروطه، البته ریشه‌اش برمیگرده به حداقل دو دهه قبل از برآمدن انقلاب مشروطه در ایران، این خود این باعث شد که اون نوع نگاه به هویت ملی در ایران به محاق بره و تا حدودی چی بره به سمت در حاشیه قرار بگیره و ایده امت اسلامی و جهان اسلام و انترناسیونالیسم اسلامی در ایران و در بسیاری از نقاط جهان اسلام شکل بگیره و ایران به یک گونه سردمدار این رو نگاه باشه که ما میخواییم یک جهان دیگری درست کنیم که مبتنی بر هویت جهان وطنی اسلامی باشه. ولی به موازات میشه گفت این ایدولوژی یا این نوع نگاه و ناکارآمدی و بسیاری از گرفتاری ها که در داخل خود نظام جمهوری اسلامی اتفاق افتاد و باعث شد که این ایدولوژی نتونه اون اهدافی رو که میخواست بهش برسه در داخل، و همزمان یه اتفاقی هم در بیرون افتاد و اون این بود که ما با ایده هویت اسلامی، نمیدونم برادری و اخوت اسلامی با جهان عرب و بسیاری از مناطق جهان اسلام شروع کردیم، ولی جالبه که این خودش باعث ایجاد جنگ 8 ساله ایران و عراق شد و بسیاری از کشورهایی که در منطقه بودن بر ضد ایران و هویت جدید ایرانی شوریدن و اون رو بخشی از گفتمان اخوت اسلامی تلقی نکردن، بلکه اون رو به یه گونه به صورت براندازانه تلقی کردن و به ما این نسبت رو دارن که ما در یک هویت شیعی رو در ذیل لوا و میشه گفت لعاب هویت اسلامی میخوایم تحمیل بکنیم به جهان اسلام که اکثریتش تسننه. و این خودش باعث شد هم در بیرون هم در داخل یک میشه گفت حالت چی بهش میگن انقباضی پیدا شد و نتونست به اون اهداف خودش برسه، و در مجموع آرام آرام در داخل خود ایران این اون ایده ناسیونالیسم شکل گرفت و به انهای مختلف اون ایده امت اسلامی آرام آرام حتی در داخل حاکمیت و بخشایی از حاکمیت چرخشی صورت گرفت، و این چرخش به سمت میشه گفت بازسازی ناسیونالیسم ایرانی رخ داد. و ما امروز در این فضای امروز میشه گفت با 3-4 تا وضعیت روبرو هستیم. یکی برآمدن یا ظهور ناسیونالیسم افراطیه که در برابر، یعنی میشه گفت یه پادگفتمان در برابر همون اسلامگرایی افراطی و اسلامگرایی مثلا تهاجمی. در بین این دو گروه دو تا نهله دیگه هم ایجاد شدن، یکی اسلامگرایی مدنی و یکی هم ناسیونالیسم مدنی، که به نظر میاد بین ناسیونالیسم مدنی و اسلامگرایی مدنی نقاط مشترک بیشماری وجود داره، ولی اون دوتای اول یعنی اسلامگرایی افراطی و ناسیونالیسم افراطی به یه گونه میشه گفت به همدیگه پاس میدن و همدیگه رو تقویت میکنن در فضای کنونی ایران. حالا این چجوری وارد گفتمان عمومی هم شد، فکر میکنم یه علت عمدش میتونه ناکارآمدی اون ایدئال های گفتمان اسلامگرایی یا جهان وطنی انترناسیونالیسم اسلامی باشه که با انقلاب اسلامی ایران در 57 به گونه فضای عمومی جامعه رو گرفت، ولی نتوانست ایدئال های خودش رو محقق بکنه و این شکست و ناکامی باعث شد که دوباره مردم یا افکار عمومی و روشنفکرها، اندیشمندان، اندیشه‌ورزان یک بازگشتی بکنن به آن چیزی که داخل گیومه بهش میگن ناسیونالیسم ایرانی یا هویت ملی ایران.
دکتر، خب زبان فارسی اینجا چه نقشی داره؟ چون بعضا جدل ها از ناسیونالیسم تقلیل پیدا میکنه به زبان فارسی.
من فکر میکنم یک گرایشی در هم در ناسیونالیست های افراطی وجود داره و هم در اسلامگرایان میشه گفت افراطی وجود داره. به چه معنا؟ برخی از یعنی از این ناسیونالیست ها میگن که اساساً هویت ایرانی اس و اساسش مبتنی بر زبان فارسیه، یعنی آن چیزی که به ما هویت ملی میده زبان فارسیه. اسلامگرا هم میگن آن چیزی که به ما هویت ایرانی میده یا اون چیزی که هویت جمعی ما رو شکل میده دین اسلام در درجه اوله و چه میگم به تالی اون مذهب شیعه است. یعنی این دوتا میشه گفتمان روی مذهب و زبان اساسا هویت جمعی رو میخوان تعریف کنن و این باعث میشه که در گفتمان اسلامگرایی افراطی اساساً تنوع و تکثر دینی و فرهنگی که در جهان ایرانی وجود داره به رسمیت شناخته نشه. در این سو اونهایی که ناسیونالیسم افراطی هم هستن اونها هم با تکیه بر زبان فارسی تکثر زبانی و قومی در ایران رو میخوان چیکار کنن؟ سرکوب بکنن. و به نظر میاد به یک گونه این دوتا میشه گفت گرایش در یه جاهایی برخلاف اون میشه گفت اختلاف، یعنی برخلاف اون اختلافهای بنیادینی که با هم دارن در یه جاهایی با هم به اشتراک میرسن، یعنی میان هر دوتاشون با امر متنوع، با امر متکثر، با تکثرها در میشه گفت در صورت‌های مختلفش مخالفت میکنن، یکی از منظر زبانی زبان فارسی، یکی از منظر دینی دین اسلام شکار میکنه، میاد تکثر و تنوع رو در جامعه ایرانی سرکوب میکنه. ولی اگر ما یه مقداری فاصله بگیریم از این دوتا گرایش که در قاطبه جامعه ایرانی جایی نداره، یعنی ناسیونالیسم مدنی و اسلامگرایی مدنی رو بیایم اینها رو به عنوان مثال رصد کنیم، میبینیم که در این دوتا به یک گونه یک نوع خودآگاهی و یک نوع آگاهی نسبت به مسئله امر متنوع وجود داره و در این دوتا گفتمان هم ناسیونالیسم مدنی و هم اسلامگرایی مدنی امر چی میگن هویت ملی ایران مبتنی فقط بر زبان فارسی و دین اسلام یا مذهب تشیع نیست، بلکه میاد امور متنوع و متکثری رو قرار در بر میگیره و اساسا آن چیزی که ایرانیت رو شکل میده فقط زبان و فقط به عنوان مثال مفهوم دین نیست، بلکه عناصر و مؤلفه های فرهنگی، اتنوگرافی، تاریخ گذشته، تجربه های گذشته که اینها در زبان هم خودشونشون داره، در دین هم خودشونشون داره، ولی در مؤلفه های بیشماری هم نشون داره که همون تاریخ مشترک مردمان ایرانه.
دکتر، خب این در برابر این بحث شما، بحث به خصوص بحث ناسیونالیسم و زبان فارسی رو دارم عرض میکنم، معتقدن که آن چیزی که حالا زبان فارسی رو در کنار یکی از زبانهای شرقی قدیمی ترین زبان زنده دنیا میدونن و معتقدن که آن چیزی که از گزند تاریخ تا الان حفظ شده و همینجور که فردوسی، ما الان به زبان فردوسی صحبت میکنیم که قرنها پیش صحبت میکرد، هنوز متوجه میشیم و این معادل رو نمیتونید مثلا تو اروپا شما پیدا کنید. آن چیزی که توی تاریخ حفظ شده زبان فارسی بوده و زبان فارسی میتونه یک ایجاد کننده یک هویت باشه، یعنی یه جورایی ما رو رفرنس بده به اون تاریخی که داشتیم. نقد شما به این تحلیل چیه؟
ببین، اجازه بده این بحث رو از میشه گفت از آکسیوم های اصلی شروع بکنیم، یعنی از پیشفرض ها و مفروضات اصلی شروع بکنیم که این به نظر من این نوع نگاه یک نگاه سیاست محورانه است به جای اینکه یک نگاهی مبتنی بر مفهوم زبان کماهو و زبان باشه. یعنی چی؟ ببینید، تمام حرف من اینه که در ایران مشخصا در این 100 ساله اساساً مقوله زبان به مثابه یک مقوله آکادمیک و مقوله علمی هنوز مطرح نشده. یعنی هرگاه شما در مورد مقوله زبان صحبت میکنید، زود در مورد زبان فارسی رو مطرح میکنن. ما قبل از اینکه بیایم بگیم مصداق زبان چی، باید بیایم بگیم اصلا خود زبان چی، زبان چگونه به انسان هویت میدهد یا چگونه به انسان هویت نمیدهد، یا اساسا هویت ملی چگونه شکل میگیرد. در ایران بسیاری از کسانی که در مورد زبان صحبت میکنن و سخن میگن و تلاش میکنن هویت ملی رو تهدید بکنن، با هجیمی تهدید بکنن بر مبنای زبان، از یک منظر سیاسی و امر سیاسی و امر امنیتی بهش نگاه میکنن. در حالی که اگر ما بخوایم به مساب هویت ملی در ایران نگاه بکنیم، بسیاری از همونجوری که آقای مطهری هم میگه، شهید مطهری هم میگه، بسیاری از ایرانیان وجود دارن که حتی زبان فارسی رو بلد نیستن. مادر من، خاله من، عمه من زبان فارسی رو حتی نمیتونه بنویسه، ولی اون خودشو ایرانی میدونه. یعنی شما نمیتونی بیای مؤلفه ای رو شمولیت بدی و بگی این مؤلفه عام‌ترین مؤلفه ایه که ایرانی ها ذیل اون قرار میگیرن، ولی نیمی از جمعیت یا اکثری از جمعیت نتونن حتی به اون سخن بگن یا با اون حتی بنویسن. یعنی شما اگر میخوای بیای بگی ایرانیت چیه، مثلا به بلوچه نمیتونی بگی شما ایرانی، اگر فارسی حرف میزنی ایرانی هستی، در حالی که ایرانیت خیلی چی میگن عام‌تره، یک مفهوم عام‌تری از زبان فارسی. یکی از ساحاتی که مفهوم ایرانیت خودش رو به منصه ظهور میرسونه زبان فارسیه، در حالی که ساحات و ابعاد دیگری هم وجود داره که اون ابعاد اگر مهمتر از زبان فارسی نباشن، چی میگن، کم اهمیت تر از زبان فارسی نیستن. ولی بسیاری از کسانی که در حوزه ناسیونال، یعنی میشه گفت در حوزه زبان از منظر ناسیونالیسم افراطی ورود پیدا میکنن، ایرانیت رو تقلیل میدن به زبان فارسی یا ایرانیت رو تقلیل میدن به تشیع، در حالی که ما مسیحی داریم ایرانیه، ما ارمنی داریم ایرانیه، ما به عنوان مثال یهودی داریم ایرانیه، ما ترک داریم ایرانیه، بلوچ داریم ایرانیه، چه میدونم کرد داریم ایرانیه، گرجی داریم مذهبش تشیع ولی ایرانیه. یعنی شما باید بیاید چیکار بکنید وقتی میخواید به عنوان مثال یه مؤلفه ای رو شکل بدی یا یک به عنوان مثال مفهومی رو شکل بدی، اون مفهوم باید عامیتش خیلی گسترده باشه، نه که عامیتش تنگ باشه. این که زبان فارسی در ایران نقش مهمی داشته، نه تنها در ایران نقش مهمی داشته، در ایران بزرگ فرهنگی که مرزهاش تا رو چی میگن مسکو از این سو، نمیدونم چین از آن سو، هند از آن سو، تا بالکان و چه میدونم حاشیه خلیج فارس، حاشیه جنوبی خلیج فارس تا کرانه های جنوبی مدیترانه در سوریه و اینها، زبان فارسی یک زبان بسیار مهمی بوده، روزگاری حتی زبان علم بوده در کنار زبان عربی و زبان ترکی. و امروز مثلا در این ایران بزرگ فرهنگی ما وقتی نگاه میکنیم در بسیاری از مناطقش دیگه زبان فارسی مثلا زبان علمی نیست، حتی زبان عربی هم نیست. مثلا شما نگاه میکنید در بسیاری از مناطق چین مثل اویغورستان و اینها یا همون سینکیانگ، زبان چینی اومده جایگاه زبان فارسی و عربی رو گرفته، یا در مناطق آسیای مرکزی و اوراسیا زبان روسی اومده جایگاه زبان مثلا عربی و فارسی رو گرفته، یا در بالکان به همین صورت، یا در مثلا هندوستان زبان انگلیسی جای زبان فارسی رو گرفته، چون زبان علم تغییر کرده. در ایران ما وقتی صحبت از زبان میکنیم، من حداقل میگم 4 مفهوم رو باید از هم متمایز کنیم. آیه ورامینی، یکی مفهوم زبان به مثابه زبان مادری، یکی زبان به مثابه زبان ملی، یکی زبان به مثابه زبان رسمی، یکی زبان به مثابه زبان مشترک، یعنی لینگوا فرانکا. خب ما در ایران بسیاری از ایرانیان رو داریم که زبان مادریشون زبان فارسی نیست. خب این زبان مادری زبان فارسی نیست، زبان، ولی اینا ایرانیه. ما در ایران وقتی صحبت از مفهوم ملی میکنیم، مفهوم ملی رو ما بازکاویش باید بکنیم، یعنی نیازمند یک بازاندیشی در مفهوم ملی هست. ملی به نظر من پیشا مشروطه یه معنا داشته پس ها مشروطه یه معنای دیگه ای داره. حالا من اینو میگم به چی. پیش ها مشروطه زبان وقتی میگفتیم ما مفهوم ملی رو به کار میبریم به معنای ملت با تای تانیث. یعنی چی؟ تیم. زبان ملی ایرانیان پیش از مشروطه یعنی زبان دینشون زبان عربی بوده، برای بعضی ممکنه زبان عبری بوده، برای بعضی مثلا زبان چه میدونم ارمنی بوده، برای بعضی مثلا زبان آسوری بوده، در کنار اون زبان فارسی هم بوده، مثل بسیاری از ادبیه مثلا یا نوشته های مثلا فقهی و رسائل فقهی به زبان، یعنی بعد از دوران مشروطه ما میبینیم چه بعد از دوران صفویه ما میبینیم به زبان فارسی هم مینویسن. ولی زبان ملی یعنی مفهوم ملی بعد از مشروطه به معنای اینه که کسانی که در دایره این واحد سیاسی به معنای ایران زندگی میکنن جزوی از ملیت ایران هستن، یعنی جزوی از این ایران هستن، ملیتشون ایرانیه. به این معنا تمامی فرهنگ ها، تمامی زبان ها، تمامی آداب و رسوم و ادیان و مذاهبی که در داخل این دایره ایران جدید قرار میگیرن، اینها همه زبانهاشون ادیانشون چون جزء ملیت ایران هست یعنی ملی هم هست. مثلا زبان کردی به این معنایی که من میگم دیگه زبان غیر ملی نیست، زبان ضد ملی هم نیست. زبان ترکی و بلوچی و ارمنی و گرجی و آسوری اینها هم زبان ملی هستن. به چه معنا؟ به معنای اینکه در داخل ملیت ایران قرار میگیرن. حالا اینجا شما میپرسید از زبان فارسی اینجا چی میشه و زبان فارسی نقش ملی نداره؟ میگم آن چیزی که در ایران وجود داره بعد از مشروطه زبان فارسی زبان رسمی ایرانه. در گذشته زبان دیوانی بوده و در دوران مدرن زبان رسمی، یعنی آموزش و پرورش، مکاتبات، همه چی به زبان فارسیه. بعد یه نقش دیگه هم برای زبان فارسی شما میتونی قائل بشی. میدونی اون چه نقشیه؟ زبان فارسی نقش لینگوا فرانکا داره، یعنی نقش زبان مشترک و میانجی بین تمامی افراد ایران داره، تمامی ملت ایران داره. یعنی در تمامی ایران شما بری زبان فارسی میتونه زبان میانجی باشه. جالبه که در بعضی از مناطق هنوز بیرون از ایران که در داخل همون ایران بزرگی فرهنگی قرار میگیره هنوز هم زبان فارسی به مثابه زبان مشترک است. مثلا در بعضی از مناطق افغانستان، در بعضی از مناطق پاکستان، در بعضی از مناطق هندوستان امروز، حتی در بعضی از مناطق جمهوری آذربایجان، مثلا در تالش و اینها شما بری، در تالش و لنکران شما بری هنوز زبان فارسی، مثلا در بعضی از مناطق حتی شما بگی در تاجیکستان و در بعضی از مناطق ازبکستان هنوز زبان فارسی، یا در بحرین زبان مشترک هم میتونه باشه. یعنی ما وقتی صحبت از مفهوم زبان میکنیم زبان رو باید در مقولات بسیار کامپلکس ببینیم، نه خیلی ساده انگارانه. بسیاری از کسانی که در مورد زبان فارسی در ایران صحبت میکنن فهم دقیقی از مفهوم ملی و مفهوم رسمی ندارن و هیچ مشروعیتی برای مفهوم زبان مادری قائل نیستن و اساساً فهمی از مفهوم زبان مشترک هم ندارن. مثلا میگن آقای میری زبان ملی ایران رو نفی میکنه یا قائل به این که ایران مثلا زبان رسمی زبان فارسیه یا زبان ملی زبان فارسیه نیست، در حالی که در تقسیم بندی که من کردم، در فهمی که من از مفهوم زبان مخصوصا مفهوم ملی پیشا مشروطه و پسا مشروطه دارم نکات بسیار ظریفی وجود داره. اگه یه مقداری همدلانه بحث رو دنبال کنم میتونم به یه فهم مشترکی برسن. در این خانش من و در قرائت من دیگه نیازی نیست شما مثل آقای مثلا مثل بسیاری از متفکران اندیشمندان بیایی بگی زبان ترکی مثلا در ایران یه تهدیده یا تنوع زبانی در ایران یه تهدیده، اون رو باید چکارش بکنی؟ تلاش بکنیم که محدودش بکنیم و بعدم آرام آرام از بینش ببریم. یا مثل بحثایی که وزیر آموزش پرورش جدیدن کرده، آقای بطایی بیاد بگه مثلا در مدارس اگه کسی به زبان ترکی حرف بزنه یا به زبان محلی حرف بزنه یا به زبانهای دیگر حرف بزنه غیر از فارسی، این خط قرمز ماست. اصلا این حرفانه شما وقتی میخوای مقوله آموزش رو باید در یک مستوای علمی در نظر بگیری و برای عبور از این بحران حتی مدل ما داریم، یعنی ما یک مدلی داریم در ایران تعبیه شده حدود 110 ساله. مدلمون هم مدل زبان ارمنی در ایران، ایرانیانی که ارامنه هستن در مدارس خودشون زبان ارمنی رو در کنار زبان فارسی یاد میگیرن. حالا انگلیسی رو اینا که یاد میگیرن چی؟ ما همین مدل رو میتونیم در کار بکنیم برای آموزش زبانهای دیگر، یعنی زبانهای مادری دیگر هم استفاده بکنیم و خیلی هم اتفاقا جواب داده. یعنی ما الان بسیاری از ارامنه هم زبان فارسی رو خوب بلدن بنویسن و بخونن، هم زبان ارمنی رو. و این یه بحث به نظر من قبل از اینکه وارد عرصه پیکارهای سیاسی بشه، به قول من چه مرحوم دکتر مرادی میگفت ما قبل از اینکه وارد پیکارهای سیاسی بشیم باید این مسائل رو در آکادمی مفهومی نش بکنیم، مفهوم پردازی بکنیم تا بتونیم در مورد این مقولات به صورت آکادمیک بحث بکنیم. یعنی سه تا کار رو انجام بدیم: امنیتی زدایی بکنیم، دی سکیوریتایز بکنیم از مقوله زبان، سیاست زدایی بکنیم یعنی دی پولیتیسایز بکنیم مقوله زبان رو، سومی آکادمیکش بکنیم. یعنی چی؟ آکادمیزاییش بکنیم، یعنی بیاریم در داخل چارچوب آکادمیک در مورد مقوله زبان صحبت کنیم که این کار ما در مورد مسئله زبان به صورت عام و مسئله زبان فارسی و امر متنوع در ایران انجام ندادیم.
دکتر شما خودت جامعه شناس، عرض به خدمت اگه ما ایران رو نه ایران فرهنگی بزرگ، نه همین ایران سیاسی ژئوپلیتیکی که ما داریم، اگر اینو یک بیایم انضمامیش کنیم به یک اجتماع یا یک جامعه فعلا مسامحتا تقلید بدیم، خب بگیم یک بگیم اجتماع ایران، جامعه ایران انضمامیش کنیم، اولین چیزی که توی یک اجتماع یا جامعه مورد بحث ارتباط با بقیه افراد جامعه هست، درسته؟ الان شما به خوبی اشاره کردید، مثال مادر و خالتون رو زدید و خیلی از هم نسلان اونا که شاید اصلا نتونن با مثلا یک شیرازی، تهرانی یا از اون بر مثلا کردهای یا بلوچها مثلا با بقیه فارسا ارتباط برقرار کنن. خب اگر ما بیایم بگیم که وقتی زبان رسمی، وقتی سیاست های یک دولت برای این باشه که بتونه این اصل و اساس، این ارتباط جامعه رو حفظ کنه، چی؟ اونجا شما چه نقدی؟ یعنی اگر اینو بخوای پذیرا نباشی،
اتفاقا من میگم در حوزه عمومی که همون که ما بهش میگیم زبان رسمی باید زبان فارسی باشه و هستم الان، کسی به این اشکال نداره. و اتفاقا بحث من اینه که این مطالباتی که امروز در جامعه شکل گرفته ذیل مقوله زبان مادری، این رو اگه ما بیایم از منظر ناسیونالیستی و پیکارهای سیاسی ببینیم، اتفاقا هزینه های ما رو بالاتر میبره. من به کسانی که در این حوزه ورود کردن، فعالین اجتماعی سیاسی، میگم بحثتون رو بحث اسطوره‌ای نکنید. یعنی نه بگین ترک ها مثلا چی یه ملت هم، کرد ها یه ملت هم. نه، ما یه ملت داریم به نام ملت ایران، ولی مطالبات مثلا زبان مادری رو بیاین ذیل مفهوم حقوق شهروندی قرار بدین. یعنی بیاییم بگیم این یه مطالبه حقوق شهروندی و ما قراره در داخل ایران اصلا دامن به فدرالیسم نمیخوایم بزنیم. ما دنبال فدرالیسم نیستیم، دنبال نمیدونم تجزیه طلبی نیستیم، ما پان ترک نیستیم، پان کرد نیستیم، ما پان بلوچ نیستیم، ما پان عرب نیستیم. کسانی که این حرفا رو میزنن با اونها باید مرز خیلی مشخصی رو ما مشخص کنیم و بعد بیاییم بگیم مسئله مثلا زبان مادری به مثابه مقوله مطالبه اجتماعی در ذیل مفهوم حقوق شهروندی. وقتی اومدیم از این حوزه وارد شدیم، از این منظر وارد شدیم، اون موقع میتونیم با هم گفتگو بکنیم. آقای برامینی، من همه حرفم اینه که اصلا ما رو این مسائل حرف نزدیم، گفتگو نکردیم، هیچگاه وارد چی میگم تعاملات مفهومی و تعاملات و گفتگوهای اجتماعی در عرصه عمومی نشدیم. هرگاه مثلا در این 4 سال من خودم شاهدم دیگه، هرگاه ما این رو وارد این عرصه شدیم، چه اصلاح طلبها، چه نمیدونم ناسیونالیستا حمله کردن، گفتن که آقا این مثلا اینا چون دارن بر طبل پانترکیز میکوبن. اصلا بحث پانترک بودن و پانکرد بودن و اینا نیست، بحث اینه که یه مطالبه ای هست، مثل همین که مثلا میگم در حوزه عدالت یه مطالبه ای هست، چرا در ایران عدالت اجتماعی وجود نداره، چرا به عنوان مثال عدالت اقتصادی وجود نداره، نمیدونم چرا آزادی بیان وجود نداره. این تبدیل به مطالبه ای شده، مطالبه اجتماعی در ذیل حقوق شهروندی. مسئله زبان مادری هم یکی از اون مؤلفه هایی که میتونه در ذیل حقوق شهروندی پیگیری بشه و این تضادی یا چه میگن تقابلی با زبان فارسی نداره. من همه حرفم اینه که شما اینقدر زبان فارسی رو هی مثل پتک نکنین بزنین تو سر چه میگن اقوام مختلف. اگه شما میرید تو بلوچستان با یه بلوچی صحبت میکنین، سیستان بلوچستان با یه بلوچی صحبت میکنین، هی بهش نگو هویت ایرانی مبتنی بر زبان فارسی. اون که خودشو ایرانی میدونه ولی زبانش زبان فارسی نیست، ولی برای اینکه بتونه تو عرصه عمومی وارد بشه زبان فارسی رو باید یاد بگیره. اون زبان رسمی ماست، میتونه یاد بگیره. بعد زبان بلوچی زبان ضد ملی نیست، زبان ملیت ایرانه. به این معنایی که من گفتم این زبان هم زبان ملیه، فولکلورش، اسطوره‌هاش، شعرهاش، ادبیاتش. و از قضا اگه یه جامعه مدنی موفق ما داشته باشیم، در اون جامعه مدنی موفق یا مطلوب و معقول اتفاقا این چی بهش میگن، این تکثرها و تنوعها و این موزاییک فرهنگی اتفاقا یه چی بهش میگن، یه نقطه ایجابیه، نقطه قوت ماست. و چرا به عنوان من اینو بارها گفتم، چرا مثلا کسی که میخواد در مورد زبان مثلا بلوچی یا فرهنگ بلوچی یا فرهنگ مثلا آسوری میخواد تحقیق بکنه، بلندشه بده تو آلمان مثلا درس بخونه بعد اونجا زبان آسوری رو یاد بگی؟ چرا تو دانشگاه‌های خود ما به عنوان مثلا به عنوان یه رشته تحقیقی مثلا زبان آسوری نباشه، زبان بلوچی، زبان گرجی، زبان ارمنی نباشه؟ چون میدونید بسیاری از منابع تاریخی در مورد ایران در زبان گرجی و در زبان آسوری و در زبان ارمنی هستش. چرا ما خودمون رو از این گنجینه محروم بکنیم و بعد تضاد ایجاد بکنیم اینها رو در برابر زبان فارسی؟ زبان فارسی در طول تاریخ نشون داده یکی از مؤلفه های مهم در هویت ایرانی بوده و زبان دیوانی بوده، بعد زبان رسمی، الان هم جزء در قانون اساسی ما زبان رسمی و یکی از زبان‌های ملی ما هم هست. نه اینکه زبان اون مثلا این تنها زبانه، نه، این هم زبان ملی در کنار زبان ترکی، فارسی، عربی، نمیدونم کردی، این هم زبان‌های ملی هستن به معنایی که من میگم، به اون یعنی با اون خوانشی که من از مفهوم ملی دارم.
دکتر خب این مرزبندی باید چه جوری انجام بشه که نه تو دام اثبات این ور نه اون ور افتاده بشه؟
کدوم مرزبندی
میفهمیدم؟ که شما میفرمایید که حالا کسایی که عنوان زبان مادری رو به عنوان یک مطالبه اجتماعی در نظر میگیرن، خب مرزبندی بشه مثلا با پان ترکا، با پان بلوچا، با پان فارسا.
ببین کسانی که به تمامیت ارضی ایران قائل نیستن، یعنی قائلن به این که مثلا میگن ما باید یه جهان مثلا چه میدونم بلوچستان، افغانستان و پاکستان، ایران بخوان یه کشور بشن، خب این یعنی به تمامیت ارضی ایران قائل نیست. یا کسی بیاد بگه مثلا اینجا آذربایجان جنوبیه، اونجا آذربایجان شمالیه، و بعد اون قسمتی هم که مثلا توی ترکیه هست، توی منطقه قارس، اونم مثلا آذربایجان نمیدونم غربی، ما بیاییم مثلا یه کشور آذربایجان بزرگ تشکیل بدیم. کسانی که یا حتی کردها یا حتی ترکمنها یا حتی عربها، هر کسی با این ادبیات بخواد صحبت بکنه، با اونها خب مرزبندی باید بکنه. یه کسانی بیان بگن آقا مثلا میگم و نژاد مثلا ما با نژاد اون یکی متفاوته، بحثا رو از حقوق، از دایره چی میگن ادبیات حقوق شهروندی خارج بکنه، بیاره در داخل مثلا گفتمانهای اسطوره‌ای یا گفتمانهای دیگر ستیز، با اینها باید چیکار کرد؟ با اینها مرزبند، من خودم مرزبندی دارم. بحث من اینه که آقا تمامیت ارضی ایران خدشه ناپذیره، امنیت ملی ایران خدشه ناپذیره، و بعد در ذیل چتر ایرانیت، و ایرانیت یک امر متنوع، یعنی ایرانیت مساوی با فارسی نیست، ایرانیت مساوی با شیعی نیست، ایرانیت مساوی با اسلامی نیست، ایرانیت مثلا مساوی با فقط مثلا چه میدونم این نژاد یا اون نژاد نیست. ایرانیت یک مفهوم عامه و در ذیل این مفهوم عام بسیاری از امور متنوع و امر متکثر قرار گرفته. این یه بحثیه که همون بحث وحدت در کثرت، کثرت در وحدت، در امر مسئله ایرانیت هم اگه ما بتونیم اینو مفهوم سازی درست بکنیم و من معتقدم کسانی که در آموزش و پرورش، در وزارت آموزش پرورش، وزارت آموزش عالی، در شورای عالی انقلاب فرهنگی، در بسیاری از مراکزی که سیاستگذاری های زبانی میکنن، سیاستگذاری های به عنوان مثال قومی میکنن، اینها دارای فهم درستی از مسائل اثنوگرافیک و مسائل آنتروپولوژیک و مسائل جامعه شناسی مردم ایران و فرهنگ ایران نیستن و از یه زاویه تنگ دارن به مسائل نگاه میکنن و خود این دامن میزنه به بسیاری از اختلافات و سوء تفاهم ها. ایرانیان نشان دادن در طول این 4-5 هزار سال در این پهنه خاکی وسیع که حالا مرزهای سیاسیش کوچکتر از اون مرزهای فرهنگیشه، نشون دادن که تونستن با همدیگه زندگی بکنن و یه فرهنگ مشترکی رو درست بکنن، یه پیوست فرهنگی ایجاد بکنن. این پیوست فرهنگی فقط بر روی یک زبان نبوده، بلکه زبانهای متفاوتی بوده، حتی ادیان متفاوتی بود. یعنی در یه دوره ایرانی ها مثلا فقط زرتشتی نبودن که، ایرانی ها مانوی بودن، ایرانی ها مزدکی بودن، مسیحی بودن، ایرانی ها بودایی بودن، ولی ایرانی بودن. ایرانی ها یه زمانی مثلا اهل تسنن بودن، یه زمانی اهل تشیع بودن، یه زمانی نمیدونم یهودی بودن، یه زمانی مسیحی بودن. یعنی این تنوع و تکثر در تاریخ ایران وجود داره. ایرانی ها یه زمانی به عنوان مثال تمامی فرمان روایانشون، درباریانشون به زبان ترکی حرف میزدن به مدت 1000 سال تا حتی زمان پهلوی اول. شما نگاه بکن، حتی فیلم هست از رضا شاه که در ملاقاتش با آتاتورک به زبان ترکی حرف میزنه بدون اینکه مترجم داشته باشه. یعنی زبان ترکی یکی از میشه گفت مؤلفه های ایرانیت بوده. اینکه این ترک زدائی، ترک ستیزی، بخوای ترکی رو به عنوان مثال حسش بکنی و فکر کنی یه خطره، یه چیز زشته، پلیده، یک چی میگم میکروبه، این نوع نگاه، نگاه بیمارگونه است و حتی از اخلاق اسلامی هم بدوره. اگر شما از منظر اخلاق اسلامی هم نگاه کنید، خداوند میگه شعوب و طایفه و مردم متفاوت با زبانها و رنگهای متفاوت درست کردیم و از قضا جهان امروز، من کاری با سیاستمدارا ندارم، جهان امروز اخلاق گلوبال، اخلاق جهانی به سمت این میره که امور متنوع، امر متکثر، زبانهای مختلف، نمیدونم رنگهای مختلف، نژادهای مختلف، اینها رو پذیرش داشته باشه. هر نظامی، هر میشه گفت جهانبینی که بتونه امر متنوع رو در خودش بپذیره و درونی بکنه و منطق مسالمت‌آمیز و همزیستی رو بپرورونه، اون جهانبینی، جهانبینی بالاتریه. حالا اخلاق اسلامی هم اینو میگه، شما باید از این دست بگیری و بتونی این رو در جامعه اشاعه بدی.
دکتر، وقتی که میبینی حاکمیت روز شاعر ملی رو روز شهریار انتخاب میکنه، کسی که خب اغلب شعراش هم به زبان غیر فارسی هست، از خودش یعنی خیلی راحت میشد مثلا فردوسی رو گذاشت روز شاعر ملی.
درست.
ولی خب میبینی نه، انگاری که همچین بیتوجه هم نسبت به زبانهای دیگه نیستن.
درست.
شما
اتفاقا باید بین شاید 2 یا 3 دهه اول جمهوری اسلامی با این دهه اخیر یه تمایزی قائل بشیم، همونجور که اول سخن گفتگو گفتم اتفاقا اون نگاه امتگرایانه، این نگاهی که ما یه امت هستیم، اتفاقا در دهه اول چه در 3 دهه اول خیلی پررنگتر بود. در این دهه آخری که به دلیل افول و نزول میشه گفت اجتماعی این نگاه امتگرایانه یا نگاه به عنوان مثال امت اسلامی، اخوت اسلامی و گفتمان اسلام سیاسی فروکش میکنه، آرام آرام سیاستگذاری ها داره چی میشه؟ سیاستگذاری های سلبی میشه. مثلا یه مثال بزن، یعنی در حاکمیتی که میاد روز ملی شعرش و شهریار قرار میده، اون موقع تو زنجان یه پلی میخوان درست کنن، اسم پل رو میخواستن بذارن آنا، آنا یعنی مادر. اون اسم این پل رو میخواستن بذارن شهرداری جلوی اینو گرفته، گفته این بر اساس مصوبه دولت که مثلا اسم همه باید فارسی باشه، این نمیتونه اسمش آنا باشه. خب این کج خلقیه دیگه. شما از یه جا مثلا چی میگن، از دروازه رد میشی، یه جا از سوزن رد میشی، یه جا از دروازه نمیتونی رد بشی. خب این چه چیزی داره؟ حالا اسم مثلا اگه اسم یه پل آنا باشه، مثلا سیمون دوبوار، نمیدونم سیمون بولیوار، نمیدونم چی، یا مثلا اون چی اسمش پاتریس لومونبا، این اسم فارسیه مثلا. حالا فاسیسم ما مثلا اشکال نداره، ولی مثلا اسم پل آنا باشه یا اسم شهر مثلا خیاب باشه عوضش میکنن، میکننش مشکین شهر، یا اسم چیزی دهی رو عوض میکنن مثلا فارسی بکن، یا اسم مثلا خب این جور چیزا به نظر من یه مقداری کچ خلقی، اونم تو این یه دهه اخیر داره هی تشدید میشه و این رو باید نقد کرد.
تو البته خب به نظر میرسه اونا یکم طریقه‌ای باشه ها، یعنی مثلا یک شهردار زنجان شاید سلیقه‌ای بیشتر برخورد کرده باشه تا سیاست کلی باشه.
حالا به قول تو مثلا حالا سلیقه‌ای، ولی وقتی یه نگاه میکنی که مثلا اگه یه بار اتفاق بیفته میگی مثلا این یه اتفاقه، یه به قول تو سلیقه‌ای، ولی وقتی به صورت یه موج در میاد و بعد تریبون‌های مختلف تلاش میکنن این تضاد رو هی برجسته تر بکنن، توی مقداری باید به اون مبانی سیاست گذاری مقداری نقد وارد کنی. به نظر میاد یه چرخشی در بعضی از لایه‌های حاکمیت در جمهوری اسلامی شکل گرفته که چون حالا اسلامگرایی اقبال نداره در جامعه اسلامی سیاسی، حالا برای اینکه تحکیم حاکمیت بشه ما بریم به سمت چی؟ نوعی از ناسیونالیسم. چون حالا به یه گونه مثلا ایرانوفوبیا، ایران حراسی در جهان ایجاد شده، مثلا در جهان عرب و مسلمان ضد ایران، حالا ما هم تقویت بکنیم این ناسیونالیسم افراطی رو در برابر این ایران حراسی، مثلا عرب حراسی درست بکنیم ضد عرب بودن. و این به نظر من یه تصویر بزرگتر هم باید دیدش.
دوستو من حتی فکر کنم این بحث یکم فراتر از حتی بحث زبان‌های غیر از فارسی باشه و یکی از عاملای اصلیش میتونه خود صدا و سیما باشه. شما ببینید
درست.
الان مثلا من با یکی صحبت کنید، مثلا بگید در لهجه تهرانی، به یک تهرانی همچین حرفی بزنید، میگه مگه تهرانی لهجه داره؟ خب در صورت مثلا شما مثلا همون اول کتاب کوچه احمد شاملو رو باز کنید، ببینید مثلا با آ شروع کرده، نوشته آ مثلا یک آوایی هست در لهجه تهرانی. چرا اون صدا سیما انقدر مثلا ایران رو و فارسی حرف زدن و حتی تقلیل داده به لهجه تهرانی که همه مثلا فکر میکنن مترو معیار اینه؟ حالا میخواستم اینو بگم، البته شاهد بودیم که حتی صدا سیما یا بعضی از نهادهای رسمی بعضا خیلی باعث پیش آمد این اتفاقا شدن. شما نقش صدا سیما رو چی میدونید؟
ببین نقش صدا و سیما به دلیل که بدنه کارشناسی صدا و سیما فاصله گرفته از دانشگاه و فاصله گرفته از اون میشه گفت بدنه کارشناسی کشور و خیلی سلیقه‌ای شده، در بسیاری از حوزه‌ها که ورود میکنه به جای اینکه تولید محتوا بکنه، به جای اینکه فهم مشترک ایجاد بکنه، معمولا ضربه زده، معمولا به عنوان مثال باعث اختلاف و تشدید اختلاف شده. فقط در حوزه زبان نیست، در حوزه سیاسی هم نگاه کن، در حوزه اقتصادی هم نگاه بکن، در حوزه فرهنگی و دینی هم نگاه بکن. یعنی چش سلیقه‌ای هایی که در صدا و سیما به صورت یه رویه شکل گرفته، خودش باعث چی شده؟ باعث این شده که بنیان‌های فرهنگی ما به جای اینکه در یک مستوای کارشناسانه مورد بحث و گفتگو قرار بگیره و محتوا تولید بکنه، در یک حالت نازلیه و این یکی از میشه گفت پاشنه‌های آشیل یا چشم اسفندیار سیاست‌گذاری های کلان در حوزه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایرانه.
دکتر عرضم به خدمت شما که گفتی در جای گفتی که از زبان، حالا برمیگردیم به سوال اول، زبان فارسی و اگر به عنوان یک عنصر هویت دهنده و اصلی ترین عنصر قوام دهنده این هویت بدونیم، پیامدهای خطرناکی خواهد داشت. بیشه پیامدها رو برای ما برشماری؟
نه، من میگم که تقلیل ندیم هویت ملی رو فقط به زبان. ببین مثلا حالا بیا یه خورده نزدیکتر به ذهنت بشه. ببین مثلا بعضی هم میگن که اگر کسی به عنوان مثال هویت ایرانی مساویس با مثلا تشیع، این خودش باعث میشه در حاکمیت یا در میشه گفت چی میگم سازوکار سیاسی جامعه، شما میبینی که بسیاری از کسانی که شیعه نیستن از مشارکت در سطوح مدیریت جامعه خود به خود حذف میشن، نشدن اهل تسنن، مسیحی، یهودی، نمیدونم ادیان دیگر حذف میشن. بعد اگه شما بیایی بگیر آقا اصلا هویت ملی ما فقط مبتنی بر زبان فارسیه، حالا همونجوری که متحری 40-50 سال قبل گفته بود، در ایران کسانی هستن که حتی زبان فارسی هم بلد نیستن، حتی از اقوام مثلا فارسی هم نیستن، اقوام حتی ایرانی هم نیستن، ولی در این ایران زندگی میکنن و جزوی از این ایران امروز ما هستن. خب حالا اینا رو چیکار بکنیم؟ بگیم اینا ایرانی نیستن؟ یا اینا چون زبان فارسی زبان مثلا زبانشون نیست، اینا مثلا جزء هویت ملیشون کامل نیست تا زمانی که زبان فارسی رو یاد بگیرن. نه، ما باید بیایم یه مقداری بحث هویت ملی رو در سطوح فرهنگی هم در نظر بگیریم. یعنی بیایم بگیم اون چیزی که ایرانیت رو شکل میده پیوستگی فرهنگیه، اون چیزی که ایرانیت رو شکل میده همین امر متنوع و متکثره که چی میگن شما بگو نمادها و نمادهای گوناگونی داره. مثلا به عنوان مثال دین یکیشه، زبان یکیشه، فولکلور یکیشه، چه میدونم تجربه تاریخی مشترک یکیشه. ببین الان در مثلا در دوران معاصر نمیخوام خیلی برم مثلا هزار سال قبل، اون چیزی که ایرانی ها رو یه گونه یه تجربه مشترک بهشون در دوران معاصر میده همین انقلاب مشروطه است. شما وقتی نگاه میکنید در انقلاب مشروطه فقط مثلا کسانی که تهرونی هستن نیستن یا مثلا شیرازی هستن، تمامی اقوام ایرانی و تمامی ایرانی ها به یک گونه در ایجاد انقلاب مشروطه سهیم هستن و این ایرانیتشون رو قوام میده. یا در همین جنگ ایران و عراق شما نگاه میکنید در دفاع مقدس و در جنگ ایران و عراق شما میبینید که تمامی ایرانی ها سهیم هستن. این ایرانیت به عنوان مثال خود این تجربه تاریخی مشترک یکی از ابعاد ایرانیته. بعد ما در ایران بسیاری از شعرا داریم که به زبانهای دیگه می نویسن، مثلا زبان ارمنی می نویسن، زبان فارسی می نویسن، ترکی می نویسن، کردی می نویسن، ترکمنی می نویسن. خب چرا ما وقتی داریم در مورد تاریخ ادبیات ایران صحبت میکنیم فقط تاریخ ادبیات فارسی رو مینویسیم؟ چرا بچه‌های ما در چی میگن در مدارس و تاریخ ادبیات امر متنوع یعنی تاریخ ادبیات ایرانی ها در تمامی زبانهاش آشنا نشن؟ چرا نقاط قوتمون رو نقاط ضعف حساب میکنیم؟ چرا آموزش پرورش ما نمیتونه مثلا بیا دیگه مختوم قلی این دو بیت شعر رو گفته، این ترکی مثلا ترکمنیشه، اینم معنی فارسیشه، اینو مثلا چه میدونم به زبان کردی، این مثلا چیه ترجمه فارسیشه، همونجوری که انگلیسی رو یا عربی رو یاد میدید. خب چه اشکالی داره مثلا دانش آموزا و وقتی دارن تاریخ ادبیات ایران رو میخونن با تاریخ ادبیات غیر فارسی هم آشنا بشن؟ یا تو دانشگاه به عنوان مثال به صورت آکادمیک مثلا این چی میگم این زبانها تدریس بشه، این به عنوان مثال ادبیات تدریس بشه. مثلا وقتی داری در مورد حیدر بابا صحبت میکنی یا داری در مورد به عنوان مثال شما بگو مثلا کروغلی صحبت میکنی، مثلا ددقورغوت صحبت میکنی، یا به عنوان مثال ادبیات حالا عربی صحبت میکنی، همه اینا به صورت علمی تدریس میشه در دانشگاه. ما فکر میکنم اینا نقاط قوت ایرانه و این نقاط قوت رو ما باید چیکار بکنیم؟ ارج بدهیم.
دکتر به عنوان سوال آخر دیدم شما نقدی داشتید به بحث دکتر کتکنی. اینجا یه بحثی مطرحه دکتر. عرضم به خدمت شما این که حالا یه بحث خودشیفتگی فردی داریم، یه بحث خودشیفتگی جمعی. اینی که ما مثلا فلان چیز داشته باشیم، بهمان چیز داشته باشیم، مطلقاً به لحاظ اخلاقی نباید منجر به خودشیفتگی جمعی ما بشه. اما یه بحث هست، زبان فارسی حالا نسبت به و ادبیات فارسی مشخصاً اصولاً نسبت به خیلی از زبان‌های دیگه تو دنیا واقعاً زبان قوی و غنی بود هست. یعنی شما این حجم از اندیشه و تفکر مثل عرضم به خدمت شما فردوسی، حافظ، سعدی، مولوی مخصوصا یکی از اینها نمیبینیم و میبینیم حتی بزرگانی مثل گوته که بزرگ پهلوان ادبیات غرب هستن خودشون مرید و وامدار مثلا که مثل حافظ میدونن. خب از این دوتا نکته رو بذاریم کنار هم که به هر حال زبان فارسی زبان ادبیات فارسی منظورمه، ادبیات قویه، ادبیات واقعا قابل رقابتی هست با بقیه ادبیات های دیگه. بحث دکتر شفیعی همین بود و خب یک عنصری به نام استعمارم میارن در این قضیه. چیزی که میگن که یعنی منطقا درسته و خب فکت های تاریخی هم میشه پیدا بشه که ادبیات فارسی ایران از هند مشخصا اونجا زدودن، چون که مثلا زبونی مثل اردو توانایی کشتی گرفتن با شکسپیر رو نداشت و خب می‌بینیم این حالا اون سابقه انگلستان هم که ما بریتانیای کبیر هم که سراغ داریم میشه همچین سیاستی رو دید توشون. بعد شما از چه منظری نقد وارد می‌کنید به دکتر شفیعی کتکنی؟
ببین ایشون برمیگره میگه که زبان کتکنی مثلا در برابر زبان فارسی هیچی نداره. خب بحث اینجاست که واقعا در زبان یعنی یا در لهجه کتکنی واقعا هیچ ادبیاتی وجود نداره در برابر زبان فارسی یا در کنار زبان فارسی، ولی مثلا در زبان ترکی یا در زبان عربی واقعا یه همچین وضعی نیست. یعنی شما اگه نگاه کنی حداقل در زبان ترکی هزار سال ادبیات شعر و ادبیات و اینها وجود داره، یعنی به صورت کلاسیک همون جوری که در زبان فارسی کلاسیک وجود داره در زبان انگلیسی کلاسیک وجود داره، آثاری هم در زبان عربی و ترکی و یا زبان ارمنی و گرجی وجود داره. واقعا مثلا لهجه کتکنی رو نمیشه با زبان ترکی مقایسه کرد، ولی اصلا بحث ما این نیست که اینا رو بیاییم. حتی آیه کتکنی هم میاد در حالت تقابلی نگاه میکنه. من میگم آقا بحث اصلا بحث تقابلی نیست، این نیست که مثلا زبان فارسی بالاتری یا زبان ترکی. اصلا این بحثا بحثایی به نظر من خیلی غیر علمیه، یعنی کدوم زبان غنی تره؟ بله ادبیات کلاسیک مثلا فارسی دیگه اصلا ادبیات کلاسیک فقط مردم ایران نیست، مثل بسیاری از آثار کلاسیک جهانیه.
درست.
شما مثلا وقتی در مورد هگل صحبت میکنی، هگل واقعا دیگه فقط مال آلمان ها نیست، هر کسی بخواد در حوزه فلسفه کار بکنه باید هگل رو بدونه، باید مارکس رو بخونه، باید کانت رو بخونه. کسی هم بخواد در حوزه ادبیات به عنوان مثال به یه مستوا و افق برسه باید فردوسی رو بفهمه، باید به عنوان مثال سعدی رو نمیدونم مولوی رو بفهمه. ولی این به این معنی نیست که در زبان ترکی آثار کلاسیک وجود نداره و هیچکی هم نباید اینا رو بخونه، یا در زبان ارمنی یا در زبان گرجی یا در زبان عربی. یعنی که شما برید یه مقداری مطالعه بکنید، شما مطالعه نکردید، دانشگاه های ما مجهز به این نیست و معمولا فقط توی یه حوزه کار کردن. ما با ادبیات دیگه اگه شما الان نگاه کنید، حتی در همین حوزه عمومی بسیاری از کتب به زبان ترکی هم در همین تهران خودمون چاپ شده، در مورد به عنوان مثال خطایی نمیدونم، در مورد فضولی، در مورد نسیمی. شعرهایی که نسیمی در زبان فارسی و ترکی داره واقعا شاهکار در حوزه عرفان، در حوزه به عنوان مثال مفاهیم عرفانی و لطائف و چی میشه گفت در معانی بسیار ظریف در حوزه عرفان. خب اگه شما میخواد در مورد عرفان صحبت بکنی، همونقدر که زبان عربی و فارسی مهمه، زبان ترکی هم مهمه، چون پهنه فرهنگی، من بحث سیاسی الان نمیخوام، پهنه فرهنگی که زبان ترکی تونسته بوده مثلا یسبی‌ها یا مثلا طریقت‌های متفاوتی که در حوزه عرفان وجود داشتن، از زبان همون گونه که از زبان فارسی استفاده می‌کردن، از زبان عربی استفاده می‌کردن، تقریبا از 1000 سال قبل، از حدود 900 سال قبل زبان ترکی رو هم به خدمت گرفته بودن. خب مثلا به عنوان مثال ما این چیز چی میگن شیخ عبدال چه پیر عبدال رو داریم، چه پیر عبدال که اهل خوی هم بوده، بعد میره در آناتولی، خب از شعرهای بسیار بزرگ بوده و بعد اشعار عرفانی بسیار بلندی نوشته و در این حوزه بسیار بسیار متفکرین و نمیدونم اندیشه ورزان و شعرها بودن. اگر ما اطلاع نداشته باشیم میگیم خب مثلا زبان کتکنی رو در کنار زبان ترکی قرار میدیم، در حالی که اگه از منظر جامعه شناختی هم نگاه بکنیم، جامعه ایران، حالا بحث فقط زبانی نیست، جامعه ایران در همین امروزش هم وقتی شما نگاه میکنید تو حوزه عمومی، همونقدر که زبان فارسی مهمه، در بعضی جا زبان ترکی اتفاقا خیلی مهمه. شما اگه بازار قدیم بری، چون نه تو حوزه های به عنوان مثال مختلف بری، زبان ترکی مثل یه لینگوا فرانکا میمونه، مثل یه زبان مشترک میمونه که خیلی میتونه چیه، مثل یه کلیدیه کار شما رو راه بندازه. مثلا خود مرحوم ده خدا و میدونی اهل قزوین مسکه بوده، بعد میاد در تهران میگه من زبان ترکی رو تو همسایگی یاد گرفتم و حتی چند بیت شعر یا شعرهایی هم به زبان ترکی داره. زبان ترکی یکی از زبانهایی بوده که در کنار بسیاری از زبانهای دیگه، زبانهایی بوده که جهان ایرانی رو بهش معنا میداده و معنا میده. من میگم این تقابل‌های ایجاد نشه، نیازی به تقابل سازی نیست، نیازی به غیریت سازی نیست. من میگم با این سیاست گذاری های قیدیت سازی باید مقابله کرد، نقدشون کرد. از این منظرم آیه شفیعی کفشنی رو من نقد کردم.
دکتر من جسارتاً اینجا با شما موافق نیستم.
دوست.
معتقدم که آقای کتکنی دنبال قیدیت سازی نبود. ببینید یه موقع یک بحثی رو، حالا یک برداشتی رو مطرح میکنه، اندیشه‌ای مطرح میکنه که فکت هم داره براش، مثل این میمونه که مثلا عرضم به خدمت
حالا
شما.
اینو در مورد آقای کتکنی رو اگر دوست داشتی یه بحث مستوفایی ما با هم داشته باشیم، چون من اون فایل رو کامل گوش کردم، نه فقط اون نوشته کوچک رو، فایل رو کامل گوش کردم و از نقطه نظر چی میگم مطالعات پسا استعماری، همون مفهوم زبان محلی و زبان به عنوان مثال ملی رو در همونجا اصلا خودش قابل بحث، اگه خواستی اون رو یه بحثی جداگانه با هم داشته باشیم
ان شاء الله. خدمت من واسه زنده باشی. یه قصه بزنم حالا کنم دوباره بگیرم دکتر. خواهش.